چهار بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، روزتون بخیر در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز پنجشنبه هفتم فروردین ماه. در مجله امروز در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران، اما پیش از اون اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
سلام. بر اساس آماری که رادیو فردا از سخنان پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده است، تاکنون بیش از 3000 تن در پی ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. مقام‌های رسمی ایران روز پنجشنبه آمار درگذشتگان را 2234 تن اعلام کردند. بر اساس آمار جمع‌آوری شده از سوی رادیو فردا، بیشترین قربانیان مربوط به استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، تهران، قم، گیلان، مازندران و گلستان است. روز پنجشنبه شمار مبتلایان و جانباختگان ابتلا به ویروس کرونا در جهان بار دیگر افزایش یافت. بر اساس آمارهای رسمی تاکنون نزدیک به 471 هزار تن در 196 کشور و منطقه به ویروس کرونا مبتلا شدند. دست کم 21200 تن نیز در اثر ابتلا به آن جان باختند. پس از چین، کشورهای ایتالیا، آمریکا، اسپانیا، آلمان و ایران به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان را دارند. ایتالیا و اسپانیا نیز بالاترین تعداد درگذشتگان را داشتند. ایالات متحده خواستار بررسی و توضیح کامل در مورد سرنوشت رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI شد. خانواده رابرت لوینسون روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کردند که طبق اطلاعات دریافتی آنها از دولت آمریکا، او احتمالاً در بازداشت از سوی دولت ایران درگذشته است. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از ادامه تحقیقات کاخ سفید در این مورد خبر داد و گفت ایالات متحده بر این باور است که لوینسون احتمالاً زمانی پس از ناپدید شدن درگذشته است. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اما میگوید ایران هیچ اطلاعی از آقای لوینسون و درگذشته او در بازداشت ندارد. رابرت لوینسون، مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI، 13 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه گفت نمیتواند بپذیرد آقای لوینسون درگذشته باشد و مسئولان ایرانی از مرگ او خبر نداده باشند. مشاور امنیت ملی آمریکا نیز گفت تا ایران در این مورد توضیح کامل ندهد، ایالات متحده در مورد سرنوشت لوینسون قانع نخواهد شد. مجلس سنای آمریکا یک بسته کمکی اقتصادی به ارزش بیش از 2000 میلیارد دلار را برای کمک به مشاغل، کارگران و نظام مراقبت‌های بهداشتی در مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا تصویب کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است به محض دریافت این مصوبه آن را برای اجرایی شدن امضا می‌کند. این بسته بزرگترین مصوبه کمک‌های اقتصادی در تاریخ آمریکا ارزیابی شده است. لایحه مرتبط با این بسته کمکی پس از اختلاف نظرها و گفتگوهای طولانی میان مخالفان و موافقان با اکثریت قاطع به تصویب رسید. در سال 98 خورشیدی دست کم 45 کارگر معدن در ایران در حادثه‌های کاری کشته شدند. خبرگزاری ایلنا میگوید 19 معدنچی در نیمه نخست سال گذشته و 26 تن دیگر نیز در نیمه پایانیان در مناطق مختلف ایران جان باختند. طبق اعلام مرکز آمار ایران در سال 97 خورشیدی تعداد شاغلان معدن‌های در دست بهره برداری نزدیک به 100 هزار تن بوده است. تعداد این نوع معدن‌ها نیز نزدیک به 5000 واحد اعلام شده است. برخی از ناظران اجتماعی میگویند معدنکاری از دشوارترین شغل‌های جهان است. و مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، به نیروهای نظامی برومرزی آن کشور دستور داد حرکت و مسافرت‌های خود را تا 2 ماه متوقف کنند. این مقام آمریکایی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت اقدام وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است. این دستور تمام نیروهای آمریکایی در کشورهای دیگر، کارکنان غیر نظامی وزارت دفاع آمریکا و خانواده‌های آنان را نیز در بر می‌گیرد. اعلام شده که در این میان استثناهایی نیز وجود دارد.
خیلی متشکرم. مشروع تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم روزبه بلحری. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع آخرین خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز، این ایران برای 3 ماه آینده برای رفع نیازهای وزارت بهداشت و صندوق بیمه بیکاری 1 میلیارد دلار پول می‌خواهد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران آیا بر کمک‌های بشردوستانه تأثیری داشته؟ آیا ایران از مبتلایان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند؟ و نگاهی به سرنوشت مأمور سابق FBI که 13 سال پیش در کیش ناپدید شد، آیا زنده است؟ آیا در زندانی در ایران جان باخته؟ امیدوارم در مجله بعد از ظهر امروز 7 فروردین ماه تا کمتر از نیم ساعت پیش رو من سمیرا قرایی و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید از تازه ترین آمار ارائه شده در رابطه با تعداد جان باختگان و مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در ایران. تحولات مربوط به شیوع ویروس در ایران امروز بسیار بوده. از صبح امروز ممنوعیت هایی اجرایی شده به ویژه در رابطه با سفر، همینطور نشست کمیته اقتصادی دولت برگزار شده، به کمبود منابع مالی دولت برای مقابله با شیوع کرونا اونا پرداخته شده. حسن روحانی گفته است که آیت الله خامنه‌ای نامه‌ای نوشته تا اجازه برداشت پول از صندوق توسعه ملی رو بدهد. اما جزئیات بیشتر این خبرها چیست؟ اجازه بدید همراه بشیم با بابک غفوری‌آذر، بیشتر بدونیم و بشنویم از آنچه که در ایران در حال وقوع است در رابطه با ویروس کرونا.
سمیر، برای بررسی موضوعات بد نیست که آمار رسمی اعلام شده وزارت بهداشت یه بررسی بکنیم. امروز وزارت بهداشت از مرگ 157 نفر و ابتلای 2389 نفر به ویروس کرونا خبر داد و مجموع کشته های ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت به 2234 نفر و تعداد کل مبتلایان به 29406 نفر رسیده. نسبت به آماری که دیروز اعلام شد میتونیم بگیم که بار دیگه نمودار افزایش کشته ها و مبتلایان ویروس کرونا در ایران صعودی شده. دیروز 143 مورد تازه مرگ گزارش شده بود، امروز 157 مورد. تعداد مبتلایان هم افزایش نشون میده و به نظر میرسه که دوباره داره دست کم حتی در آمارهای رسمی مبتلایان و کشته های ویروس کرونا در ایران افزایشی میشه بعد از چند روزی که میشد توش یک جور ثبات رو دید در آمارهای اعلام شده. همه اینا هم که میدونیم در میانه همه بحثا و احتمالات و گمانه هایی است که این آمار رسمی درست نیست و خود ما در رادیو فردا هم از همون اظهار نظرهای خود مقام ها و صحبت های پراکنده شون مرگ 3036 نفر و ابتلای 59120 نفر رو ثبت کردیم.
بله، به همین افزایش اشاره کردی، همین موج تازه، حالا اگر اسمش رو بشه گذاشت موج، سبب شده تا دولت ممنوعیت های تازه‌ای وضع کنه.
درسته، اون ممنوعیت ها زیر نام طرحی به نام فاصله گذاری اجتماعی اعلام شده و مقام های وزارت کشور ایران و وزارت بهداشت از اجراشون از امروز خبر دادن. به نظر میرسه واکنشی است به سفرهای نوروزی که به رغم همه هشدارها گفته میشد که انتظار میره امسال انجام نشه، اما خبرها و تصاویر منتشر شده نشون دادش که ابعاد گسترده‌ای داشته و در واقع این اتفاق و حالا شاید ادامه روند افزایشی مبتلایان و قربانیان باعث شده که جمهوری اسلامی ایران بپذیره که مشابه جاهای دیگر قرنطینه رو اجرا کنه. اما خب نکته مهم اینه که این محدودیت‌هایی که اعلام شده چه مقدار واقعا شکل اجرایی صحیح به خودش بگیره. اینکه گفته شده به افراد ساکن در شهرها صرفا اجازه ورود به اون شهرها داده خواهد شد، به غیر از مراکز فروش کالاهای ضروری دیگر اصناف باید تعطیل باشن، جریمه 500,000 تومانی و توقیف 1 ماهه خودروهایی که وارد شهرهای دیگر میشن وضع شده، ورودی خروجی شهرها گفتن تحت تدابیر قرار میگیره، تمام پلاک‌های خارج شده از شهرها قرار شناسایی بشه. اینا همه مواردی است که باید دید در عمل چه مقدار امکان اجرایی شدن داره و حتی بحث و موضوعاتی مثل ممنوعیت تجمع و حضور در پارک‌ها که از سوی وزارت کشور اعلام بشده یک گام دیگری در این راستا است. اما میدونیم در نوبت‌های گفت قبلی بارها از اعمال چنین محدودیت‌هایی به یک سطوح دیگری، حالا نه به این سطوح بالایی که به این شکل داره اعلام میشه صحبت شده بود، اما در عمل اجرایی کاملی از اونها نمیدیدیم. اینا هم تازه در کنار اعلام‌های مرتبط با اقتصادی و کمک‌های مالی است که امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد. در خبرها هم داشتی، خودت هم اشاره کردی در صحبت‌ها، از اینکه درخواست برداشت 1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به رهبر جمهوری اسلامی ایران داده شده که با موافقت احتمالی او دولت ایران بتونه از منابع اون در راستای اون چی که تامین بودجه بیمه بیکاری گفته شده 5000 میلیارد تومان گفته شده در این زمینه قراره که هزینه بشه و همچنین تجهیز بیمارستان‌ها و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ کارگران به شرط عدم اخراج اونها اگر اخراج کرده باشن، و اینا همه تمهیدات تازه‌ای است که امروز در میانه در واقع تعطیلات نوروزی داره اعلام میشه و گفته شده تا 20 فروردین هم قرار ادامه پیدا بکنه. یک جور بازه 2 هفته‌ای داره دیده میشه در این تمهیدات که خیلی شبیه همه اون تمهیداتیه که کشورهای مختلف دنیا در شروع اعمال کردن و خب حتی در برخی کشورها هم دیدیم که نیاز شده که ادامه پیدا بکنه، و حالا جمهوری اسلامی ایران که پیشتر مقاومت قابل توجهی داشت در اعمال نکردن چنین تمهیداتی، حالا پذیرفته که ظاهرا باید برای مقابله با کرونا به چنین تمهیداتی دست بزنه.
خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری آذر بود با آخرین جزئیات از شیوع کرونا در ایران. اما بریم نظر طلعت رو بشنویم از تهران. طلعت از زندگی روزمره خودش زیر سایه کرونا برای ما گفته.
من یه 10 روزی بود که گلو درد داشتم و دیشب یه کمی تب و لرز داشتم، بنابراین همینطور تو این 2-3 روز اخیر تو فکر این بودم که باید حتما از نظر کرونا تست بشم. متاسفانه وبسایت هایی که معرفی شده بود 123 یا شماره 43 هیچ کمکی به من نکرد. نهایتش این بود که یه وقتی گذاشتم، مثلا شماره 43 رو گرفتم و گفتش که در هیچ مرکز دولتی تست کرونا وجود ندارد. این کل اطلاعاتش بود. به هر حال دیگه امروز رفتم در نزدیکی خونه و یه پزشک عمومی منو دید، یه داروهایی داد و گفتش که صدای ریه‌مو گوش کرد و گفت که اگر فردا مسئله توی ریه‌ت وجود داشت بیا که سی تی اسکن بشی و کارهای بعدی انجام شه، که نمیدونم با چه آینده‌ای روبرو خواهم بود. شهر خب خلوت هست، مردم خیلی کمتر بیرون میان، تقریبا شهر مردگانه، و برای من که توی نسلم هم کودتای 88 رو دیدم، هم جنبش‌های خیابونی و سرکوب‌های وحشتناک رو دیدم، این هم شکلی از سرکوب تازه که این دفعه به نظر من طبیعت داره اعلام میکنه که باید مراقب تر و صحیح تر زندگی کرد. این رو داره به همه دنیا اعلام میکنه و ایران هم جزوش هست. اما سرویس دهی به نظر من خیلی ضعیفه و نمایشیه. از طرفی در مورد اینکه تو خونه موندن، به هر حال خود من به خاطر احتیاجات بسیار ضروری زندگی بارها مجبور شدم از خونه بیرون برم. یک ذره اندوخته داشتم که این چند روزم رو سر کنم، ولی هستن کسایی که هیچ اندوخته ای ندارن. ما چطور میتونیم به اونا بگیم که از خونه هاتون بیرون نیاین؟ آدم های زیادی هستن که خیلی محتاجن و نیازمندن. روزگار سختیه، به خصوص برای کسانی که از نظر مالی موقعیت مناسبی ندارن. خیلی جای تأسف داره. منتظر روزای بهتری هستیم که از راه برسه.
صدای طلعت رو میشنیدید، یکی از ساکنان شهر تهران که از زندگی روزمره خودش در زیر سایه بحران کرونا برای ما میگفت. اما مسئله تحریم های آمریکا به عنوان مانعی بر سر راه ایران برای مبارزه با شیوع کرونا و درمان بیماران به موضوع بحث برانگیز بین سیاستمداران در آمریکا از دو جناح مختلف بدل شده. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دست کم دو بار پیشنهاد کمک به ایران رو داده بود برای مقابله با کرونا، اما مقام های جمهوری اسلامی گفته بودند که به آمریکا اعتماد ندارند و اگر آمریکا میخواد حسن نیتی نشون بده بهتر تحریم ها رو لغو بکنه. اجازه بدید همراه بشیم با رضا ولیزاده همکارم که از طریق خط تلفن همراه ماست. رضا، عده‌ای از چهره‌های سیاسی در آمریکا از اعضای کنگره خواستار این شدند که تحریم‌ها یا کاهش پیدا کنه یا لغو بشه. بپردازیم به موضع این افراد.
واکنش‌های مختلفی که به هر حال مطرح کردن در قالب یک نامه روز دوشنبه دیگر این سناتورها به دولت دونالد ترامپ مطرح کردن، خواستن که تحریم‌ها لغو بشه همونطوری که گفتی یا کاهش پیدا کنه. سناتورهایی از جمله برنی سندرز، الیزابت وارن و ایلهان عمر، آینا پریسلی و الکساندریا اوسکاراکوست، بیشتر این افراد از مخالفان سرسخت و معروف دونالد ترامپ هستند و در رقابت جناحی با او برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خطاب به دولت دونالد ترامپ نوشتن اعمال تحریم‌های ایالات متحده باعث شده ایران نتونه وسایل پزشکی و داروهای مورد نیازش رو وارد کنه و این زنده موندن رو برای مردم عادی در ایران سخت کرده. سناتور الیزابت وارن خودش یه نامه جداگانه‌ای به استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا و مایک پومپئو وزیر خارجه نوشته و میگه میدونه که اقلام و کالاهای بشر دوستانه و غذا و دارو شامل تحریم‌های ایالات متحده نمیشه، اما همچنان بانک‌ها و نهادهای مختلف هنوز تمایلی به تامین مالی این معاملات ندارن. سناتور برنی سندرز هم نوشته تحریم‌ها، در توییترش نوشته تحریم‌های ایالات متحده نباید در تشدید فاجعه ویروس کرونا در ایران نقش داشته باشه و آمریکا باید تحریم‌هایی رو که به توانایی ایران در مقابله با این بحران آسیب می‌رسونه لغو کنه. اما علاوه بر واکنش چهره‌های سیاسی در داخل آمریکا، نامه شورای مدیریت گذار هم قابل توجه است. می‌دونیم که شورای مدیریت گذار از سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران. این شورا در نامه‌ای به برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا نوشته که وسایل و تجهیزات پزشکی به ایران برای مقابله با کرونا رو ارسال کنند. اما نکته جالب اینه که هیچ تقاضایی مبنی بر برداشتن یا کاهش تحریم‌ها مطرح نکرده این شورا و حتی خواسته که کمک‌های بین‌المللی تحت نظارت دقیق توزیع بشه تا مبادا به مجاری به گفته این شورا فاسد وابسته به دولت هدایت بشن.
رضا، همین اختلافاتی که داری راجبش صحبت میکنی مورد توجه مقام های ایرانی قرار گرفته و روشون دارن مانور میدن از این منظر که مسئله لغو تحریم ها رو در شرایط فعلی برجسته تر کنن.
میدونیم که ایران از صندوق بین المللی پول تقاضای 5 میلیارد دلار وام کرده و هنوز با این درخواست ایران موافقت نشده، اما محموله کمک‌های بین المللی از کشورهای مختلف، سازمان جهانی بهداشت و نهادهای دیگه هم به ایران ارسال شدن. خب با این اوصاف باید پرسید چرا ایران با وجود اینکه بسیاری از کشورها میگن حاضرن با ارسال دارو و تجهیزات پزشکی کمک کنن بازم روی تحریم‌ها و دریافت پول تاکید میکنه. یه استدلال اینه که ایران اگه بدون پول نمیتونه قرنطینه رو اعمال کنه. میگه میبینیم که برای قرنطینه بیشتر کشورها به شهرونداشون که منابع مالیش رو از دست میدن پول نقد میدن. حالا ایران در واقع میاد و روی این موضوع تاکید میکنه که پول تحریم ها رو بردارن به این دلیل که بتونه با کرونا مقابله کنه، اما به این موضوع اشاره نمیکنه، بلکه رهبر ایران به مسئله دیگه اشاره میکنه. میگه به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. آقای علی خامنه‌ای میگه پیشنهاد کمک آمریکا رو رد کرده و میگه که به آمریکا نمیتونیم اعتماد کنیم و بعد هم دیدیم که همین اظهار نظر باعث شد وقفه‌ای در کار گروه اعزامی سازمان پزشکان بدون مرز به ایران که به سان رفته بودن ایجاد بشه. حالا علاوه بر این که گفته میشه هنوز در ایران هستم و وزارت بهداشت خواسته که در اماکنی که اتباع خارجی حضور دارن به اونها کمک بکنن. اما حسن روحانی هم رئیس جمهوری ایران خطاب به مردم آمریکا نامه‌ای نوشت که تحریم ها باعث شده که توان مردم ایران در مبارزه با این ویروس کاهش پیدا کنه. وزارت خارجه محمد جواد ظریف و دیگر مقام های جمهوری اسلامی همگی در واقع روی این موضوع تاکید میکنن که مقابله با کرونا در ایران در گروه برداشته شدن تحریم هاست.
خیلی متشکرم. همکارم رضا ولیزاده بود از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما شما در رابطه با تأثیر تحریم ها بر وضعیت فعلی ایران به ویژه در رابطه با کرونا چه فکر میکنید؟ با هم بشنویم.
من روی سخنم با اون شنونده رادیو فرداست که میگه مستقیم به آقای ترامپ که آقای ترامپ شما تحریمات رو فریز کن. شنونده محترم، اگر آمریکا تحریماشو برای یک ساعت برداره، میلیون ها میلیون دلار و یورو است که تو جیب این حکومتداران فاسد ما میره و نتیجهش میشه سرکوب علیه مردم. اگر یک تأثیر روی ملت داشت من با شما موافق بودم، ولیکن چه تأثیری؟ هیچ گونه تأثیری روی ملت نداره.
حکومت اسلامی حکومت تزویر و ریا و حق بازیه. الان در حال سقوطن و این آمار کرونا رو یه مقداری واقعی ارائه میدن تا اینکه مظلومیتی رو نشون بدن و احساسات جهان رو تحریک کنن تا این وام مورد تقاضاشون رو بگیرن و احیانا تحریم های آمریکا رو کمتر یا لغو کنن.
اونایی که میگن چرا دولت ایران کمک های پزشکی دولت آمریکا رو قبول نکرده، من به عنوان یک مخالف این حکومت از اینها میپرسم آیا تحریم های دولت آمریکا علیه ایران در دو سال اخیر زندگی رو برای مردم ایران سخت نکرده؟ بله، تحریم ها زندگی رو برای مردم ایران سخت کرده. حال در این شرایط کدام ملت با عزتی میاد کمک پزشکی از یک دولتی میگیره که در شرایط عادی زندگی رو براشون سخت کرده بود؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در ادامه مجله بعد از ظهر از مریم که ساکن شهر لندن و پرستار پرسیدیم که زندگیش زیر سایه کرونا چطور میگذره، با هم بشنویم.
من مریم هستم از لندن، شغلم پرستاریه. اول از هر چی سال نو رو به همه عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که سال جدید سال خوبی برای همه باشه، بتونیم از این بحران عبور کنیم و در واقع به روزهای خوب و عادی برگردیم. من پرستار اتاق عمل هستم ولی در حال حاضر دوران قرنطینه به سر میبرم، چون از یک هفته و نیم پیش دخترم یه سری علائم سرماخوردگی مثل تب، بدن درد داشت و از من خواسته شد که برای دو هفته خودمون رو توی خونه قرنطینه نگه داریم. ولی از دوشنبه سر کار میرم. البته از یک ماه قبل ماها رو آموزش دادن که چطور خودمون رو ایمن نگه داریم در برابر این ویروس، چون در حال حاضر توی وضعیت اضطراری به سر میبریم و حتی از ماهایی که تو اتاق عمل هستیم خواسته شده که در مواقعی که احتیاج هست این مریضان رو به اتاق عمل منتقل کنن و قسمت ریکاوری تا بتونن با توجه به امکاناتی که توی اتاق عمل هست از جمله اکسیژن و ونتیلیشن به این مریضان کمک بکنن. استرس این روزها خب خیلی زیاده برای همه، از جمله چیزهایی که واقعا ما این روزها باهاش برخورد کردیم صفهای طولانی هستش که پشت درهای سوپرمارکت ها وجود داره که من این خودم تجربه کردم. برای یه سری خرید رفته بودم، انقدر صف طولانی بود که همونجا پشیمون شدم و به خونه برگشتم. امیدوارم که در واقع با این کاری که دولت انگلیس، یعنی این تصمیم که دولت انگلیس گرفته که از پری شب تا حالا از مردم خواسته که خودشون رو تو خونه ها قرنطینه کنن و فقط در مواقع ضروری که در واقع تهیه مواد غذایی، تهیه دارو و یا اینکه رفت آمد این که مردم بخوان برن سر کار رو برگردن باشه، این رفت آمدها کم شده و این خودش انشالله کمک میکنه به اینکه این پروسه پخش این ویروس کمتر بشه و انشالله یک جای این زنجیر پاره بشه و همه ما این روزهای پر استرس رو پشت سر بگذاریم و دوباره به روزهای خوب برگردیم و بتونیم عزیزانمون رو، دوستانمون رو، خانوادهمون رو دوباره از نزدیک ببینیم. به امید اون روزها.
صدای مریم رو میشنیدید، پرستار از لندن که از روزهای خودش زیر سایه کرونا برامون میگفت. اما روز گذشته خانواده رابرت لوینسن، مأمور سابق FBI که در سال 2007 در کیش ناپدید شد، بیانیه ای منتشر کردند و گفتند که بر اساس اطلاعاتی که دریافت کردن از دولت آمریکا، بر این باورند که پدرشون، همسرشون در بازداشت در ایران جان باخته. همکارم هانا کاویانی با من در استودیوست. هانا، معمای داستان لوینسن، اخبار حداقل در 24 ساعت گذشته هم راجع به سرنوشت آقای لوینسن بسیاره.
درسته سمیرا، این معما، اگرچه که خانواده لوینسن شب گذشته خبر دادن که به باور اونها و بر مبنای اطلاعاتی که دولت ایالات متحده بهشون داده، حال به اینجا رسیده که اونها باور دارند که آقای لوینسن در سن که این ماه 72 ساله میشد، در گذشته صحبتشون این هست که پیش از رخدادهای کنونی در زمینه ویروس کرونا این اتفاق افتاده. اشاره نمی‌کنند که کی آقای لوینسن در گذشته. در گزارش‌هایی که ما در طول این سال‌ها داشتیم، تحقیقاتی که کردیم، صحبت‌هایی که با تحلیلگران و ناظران داشتیم، در سال‌های اخیر، شاید بشه گفت در 6-7 سال اخیر، بیشتر روایت‌ها بر این مبنا بود که اگرچه که آقای لوینسن که 13 سال پیش رفت به کیش و پس از اون ناپدید شد، نمی‌دونستیم کجاست، چه اتفاقی براش افتاده، اما نشانه‌هایی بود از اینکه ایشون در قید حیات نیست. دست کم 6-7 سالی هست که من خودم وقتی که این بر موضوع رو دنبال می کردم به این نتیجه می رسیدم. مقام های آمریکایی در همه بیانیه هایی که درباره زندانی های آمریکایی، زندانی های ایرانی آمریکایی در طول این سالها هر دفعه که صحبت کردند، به آقای لوینسن هم اشاره کردند و در بیشتر موارد خواستار آزادی زندانی ها می شدند و خواستار دریافت اطلاعات درباره رابرت لوینسن. صحبت ها مختلف بود در طول سالها. در برخی مواقع صحبت از این بود که ایران گفته که آماده همکاری است برای دادن اطلاعات. در برخی مواقع صحبت از این بود که ایران متهم بود به اینکه آقای لوینسن رو در بازداشت همچنان داره. داستان های مطرح می شد از اینکه شاید ایران ایشون رو معاوضه کرده باشه، حتی با کسانی که در کشورهای همسایه به دنبال اونها بوده و می خواسته که به عنوان زندانی معاوضه بکنه. به هر حال اون چه که ما در طول این سال ها می دونستیم اینه که آقای لوینسن که 13 سال پیش ابتدا گفته شد که به کیش رفته بود برای تحقیق درباره موضوع جرایم سازمان یافته در زمینه قاچاق سیگار و تنباکو و بعد متوجه شدیم که یک برنامه بدون اجازه در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بوده. ایشون به کیش رفته بود تا در قالب این پروژه که اجازه هم نداشته از مقام‌های بالاتر در CIA، در اونجا می‌خواسته تحقیقاتی رو انجام بده و بعد ناپدید میشه. اون چیزی که امروز مطرح هست اینه که اون پروژه CIA تحقیق شد دربارش، حدود 10 نفر اخراج شدن، CIA مجبور شد که به خانواده لوینسن غرامتی رو بپردازه به دلیل اشتباهی که رخ داده بود. از اون طرف هم ایران همچنان تکذیب میکنه و میگه که ایشون در بازداشت نبوده و اطلاعات ما هم تغییر نکرده. اون چیزی که ما به عنوان آخرین خبر در این باره داریم این هست که مشاور امنیت ملی آمریکا همچنان خواستار توضیح کامل ایران در این زمینه است، چون ما همچنان نمیدونیم که آقای لوینسون کجا درگذشته و چه سرنوشتی داشته، بقایای او و آیا ایران میخواد در این باره پاسخ بده یا خیر.
خیلی متشکرم. همکارم هانا کاویانی بود با آخرین جزئیات از وضعیت رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI که خانوادش معتقدند در ایران جان باخته. متشکرم از شما که در مجله بعد از ظهر امروز هفتم فروردین ماه من رو همراهی کردید.